بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اقسامی بود که مشمول حدیث لا تعاد واقع می شد. عرض کردیم که مرحوم محقق خائری رضوان الله تعالی علیه در کتاب صلاتشون در این رابطه اینطور فرمودند، ذیل بیان ایشونه که اگر کسی جهل مرکب به حکم داشته باشد، یعنی معتقد باشه که فلان جزء جزئیت ندارد و فلان شرط شرطیت ندارد، اعتقد بذلک، جهل مرکب به حکم یا ناسی حکم باشد نه ناسی موضوع. ایشون معتقدند که حدیث لا تعاد اینها رو شامل نمی شود، برا خاطر این که اگر بخواهد حدیث لا تعاد اینها رو شامل بشه، معناش این است که، خوب دقت بفرمایید، معناش این است که فاتحة الکتاب برای کسی جزئیت داره که عالم به جزئیت فاتحة الکتاب باشه، و برای کسی که اعتقاد به عدم جزئیت فاتحة الکتاب دارد و معتقد به خلاف این واقعیت شده، فاتحة الکتاب جزئیت نداره. می‌فرمایند این برگشت به همون تصویبی می‌کند که هم اجماع برخلافشه و هم روایت دلالت برخلافش میکنه. چرا برگشته به اون تصویب میکنه؟ میفرماید برای خاطر این که ما در مقدمه اولا گفتیم که لا تعاد یک صحت واقعیه را ثابت میکنه. لا تعاد میگوید این مرکب ناقص این صلات واقعیه و این اتصاف به تمامیت داره. در مقدمه اولا این مطلب رو ما ذکر کردیم، اون وقت با توجه به اون مقدمه اینجا اگر بخوایم این حرف رو بزنیم که فاتحة الکتاب برای کسی جزئیت دارد که عالم به جزئیته، و اون کسی که جاهل به جزئیت، فاتحة الکتاب ضمن این که براش جزئیت نداره یک مصلحت کامله ای ردیف همون مصلحت کامله نماز با فاتحة الکتاب درش وجود داره. برای خاطر اینکه ما در مقدمه اولا گفتیم یک صحت واقعیه را حدیث لا تعاد دلالت می کند، پس معناش این میشه که صلات مع فاتحة الکتاب اگر مشتمل بر 100 درجه مصلحت تامه لازمت الاستیفا داشته باشه، این جهل شما به جزئیت فاتحه موجب می شود که نماز بدون فاتحة الکتاب هم 100 درجه مصلحت لازمت الاستیفا درش حادث بشه. این مصلحت را جهل شما احداث کرده، این مصلحت را جهل مرکب شما به وجود آورده، و الا نمی شود که هم صلات مع الفاتحه 100 درجه مصلحت داشته باشه و هم صلات بدون الفاتحه. لابد این جهل شماست که این مسئله را به وجود آورده و احداث 100 درجه مصلحت در نماز بدون فاتحة الکتاب کرده، و این همون معنای تصویبه، تصویبیست که اجماع بر خلافش قائم شده که جهل نقش در جهل احداث مصلحت کنه، جهل سبب بشود که نظیر همون مصلحت واقعیه در مورد جهل هم تحقق پیدا بکند. اگر ما بخواییم بگیم حدیث لا تعاد یک همچه معنایی رو دلالت می کند، لازمش التزام به چنین تصویبیه. برای فرار از این معنا ما اصلا این مورد رو از حدیث لا تعاد بیرون میکنیم، میگیم حدیث لا تعاد ارتباط به جهل به موضوع داره، ارتباط به نسیان موضوع داره، اما در باب جهل به حکم و یا نسیان حکم حدیث لا تعاد دیگه نمیتواند نقشی داشته باشد. این بیان مرحوم محقق حائریس که قسمتی رو دیروز عرض کردیم و ذیل بیانشون همین بود که امروز صحبت کردیم با یک توضیح مختصری از من. آیا این بیان قابل مناقشه نیست؟ و همینطوری که ایشون فرمودند دائره و مورد حدیث لا تعاد محدود به نسیان موضوعه، محدود به جهل به موضوع، و جهل به حکم و نسیان حکم رو اصلا حدیث لا تعاد نمیتواند شامل بشود. ملاحظه فرمودید که عمده استناد ایشون در این رابطه مبتنی بر مقدمه اولای بحث ایشون بود که حدیث لا تعاد یک صحت واقعیه را ثابت میکنه و در حقیقت این نماز فاقد رو نماز تام به حساب می آورد و لذاست که ایشون فرمود در بعضی از روایاتی که در نسیان فاتحه الکتاب حتی رکع وارد شده می بینیم که تعبیر به تمامیت شده، می فرماید تمت صلاتهو، معناش این است که این نماز بدون فاتحه برای ناسی فاتحه مثل همون نماز مع الفاتحه است برای کسی که ناسی نباشه. یک همچه مطلبی رو ایشون در مقدمه اولا عرض می شود ذکر کردن و عمده استفاده را هم از همین مقدمه اولا می خواستن بفرماید. حالا ببینیم این مقدمه اولا به این ترتیبی که ایشون ازش استفاده کردن درست این مقدمه یا نه. اینجا در حدیث لا تعاد بعد از آنی که می فرماید لا تعاد الصلاة الا من الخمسه الوقت والقبلت و رکوع و سجود و طهور، دنبال این یک علتی در حدیث لا تعاد ذکر شده. مطلب و حدیث به همین مقدار خاتمه پیدا نکرده. یه علتی، چرا لا تعاد، چرا اعاده لازم نیست، علتی در دنبال ذکر کرده امام که این علت یه قدری گویای بعضی از مسائله. علت این است که می فرماید لأن القراءت سنه و تشهد سنه و سنت لا تنقض الفریضه. چرا غیر از این پنجتا موجب اعاده نماز نمی شود؟ چرا تشهدی که جزء این پنجتا نیست موجب اعاده نمی شه؟ چرا قرائتی که جزء این پنجتا نیست موجب اعاده نمی شه؟ می فرماید برای اینکه تشهد سنت و قرائت سنت و سنت نمیتواند فریضه را نقض بکنه. خوب در این تعلیم دقت میفرمایید. این که میفرماید لأن تشهد سنت، این سنت به معنای استحباب نیست، به معنای مستحب نیست که روایت بخواهد بفرماید تشهد یک امر مستحبیه، قرائت الفاتحه هم یک امر مستحبیه و مستحب نمیتواند فریضه را نقض بکنه. و شما که اخلال به فریضه نکردید، اخلال به مستحب کردید و اخلال به مستحب موجب اعاده نماز و لزوم اعاده نخواهد بود. مطلب نیست به این معنا، برای اینکه ما دلیل داریم بر اینکه تشهد در نماز وجوب داره، دلیل داریم بر اینکه فاتحه الکتاب در نماز لزوم داره. پس چرا از اینها تعبیر به سنت می شود؟ البته اینجا احتمالاتی است، لکن یک احتمالی که عاجلاً حالا به نظر میاد این است که مقصود از این سنت یعنی چیزی که با عمل پیغمبر صلی الله علیه و آله وجود پیدا کرده، مثل همون فرض الله و فرض النبی که در باب رکعات صلات در بعضی از روایات ذکر شده. احتمال قریب اینه که مقصود از این سنت هم یعنی چیزی که با عمل رسول خدا ثابت شده، و فریضه یعنی اونی که با دستور خداوند مستقیما وجوب پیدا کرده، مثل فرض اللهی که نسبت به رکعتین اولتین فی کل صلاتین وجود داره که اون دو رکعت اول در هر نماز فرض الله شده، و لذا شک که در اون دو رکعت هم موجب بطلانه، به خلاف شک که در سایر رکعات نماز که موجب بطلان نماز نیست نوعاً. اون وقت ظاهر اینه که معنای سنت در مقابل فریضه یک همچه معناییه، میخواهد بفرماید لأن تشهد سنتون، یعنی ثبت وجوبه به عمل نبی صلی الله علیه و آله، و القرائه سنتون، ای ثبت وجوبه به عمل نبی صلی الله علیه و آله. بعد نتیجه میگیره، میفرماید و سنتو لا ينقض الفریضه. اینا خوب در این تعبیر دقت بفرمایید، این و سنت لا ينقض الفریضه یعنی چه؟ یعنی میخواد بگه عملی که فاقد سنته، عملی که فاقد قرائت و تشهده، اینم اتصاف به تمامیت داره، اینم در ردیف همون عمل اولی میمانه. میخواد بگوید نماز بدون قرائت مثل نماز مع القرائه میماند، همونطوری که ایشون در مقدمه اولا حدیث لا تعاد رو ناظر به همین معنا قرار دادند. یا اینکه نه، این عبارت معناش اینه از سنت لا ينقض الفریضه، معناش این است که اگر شما اخلال به سنت کردید، نه اینکه در عمل شما نقصی به وجود نمیاد، نه اینکه عمل شما عرض می شود اتصاف به اون معنایی که ایشون ذکر کردن داره، نه، این سنت میخواد فریضه رو بشکنه و نماز مشتمل بر فریضه را کل عدم قرار بده، به طوری که در دنبالش اعاده لازم باشه. ما میخواییم بگیم، یعنی روایت میخواد بگه نیست اینطور، این فریضه ای که شما آوردید، این اجزا و فرا اجزا و شرائط فریضه ای رو که شما در خارج انجام دادید، اینا دیگه از بین رفتنی نیست، اینا دیگه قابل نقض نیست، اینا دیگه با اخلال به یک سنت نمیشه اینها رم از بین برد. یعنی معناش این میشه شبیه، البته شبیه اون حرفی که ما در مرحله سقوط نسبت به عامد ملتفت ذکر میکردیم، تقریبا سنخ اون میشه. یعنی این عملی رو که شما آوردید در عین اینکه ناقصه، در عین اینکه این عمل اتصافه به تمامیت نداره، اما در عین حال چون فرائضش تحقق پیدا کرده، دیگه قابل تکرار نیست، دیگه نمیشه این رو تکرارش کرد، دیگه نمیشه فرائض رو از نو به جا آورد، نمیشود برای خاطر اخلال به یک سنتی ما دور فرائض رو هم قلم بگیریم و بگیم وجود این فرائض کل عدم، باید از نو شروع بکنید به اتیان جمیع اجزا و شرائط من الفرائض و غیر الفرائض. این تعبیر از سنت و لا تنقض الفریضه یه همچین معنایی رو دلالت میکنه، و الا اگر بیان ایشون رو روایت میخواست دلالت بکند، باید طرز دیگری تعبیر داشته باشه و طرز دیگری تعلیل بکنه، و اون این است که به این صورت بگه، بگوید نماز در این حالی که اخلال به قرائت و فاتحه شده، مثلا من الناسی او الجاهل، این همون نمازی است که درباره دیگران هست، همون تمامیتی که صلات دیگران داره، اینم همون تمامیت رو داره. آیا لحن تعلیل روایت اثبات تمامیت برای عملی که فاقد قرائت و تشهدیست که در روایت ذکر شده، یا لحن استدلال روایت و تعلیل روایت این است که تشهد و قرائت بما انه سنه، اینا صلاحیت ندارن که رکوع و سجود رو نقض بکنن، صلاحیت ندارن اجزا و شرائط فرائض رو از بین ببرن به طوری که دو مرتبه لازم باشه تکرار اون اجزا و شرائط فرضی، اما معناش این است که عمل ناقصه، عمل تاماً واقع نشده، عمل بدون قرائت و تشهد واقع شده، اما یه جریانی پیش آمده که دیگه نمیشه برگشت، دیگه نمیشود برای خاطر تشهد و قرائت دور رکوع و سجود انسان قلم قرمز بکشه. روایت یک همچی لحنی رو دلالت داره، و اگر یک همچی لحنی شد، اون وقت اون بیانی که ایشون گفتن مستلزم تصویبه اجماع بر خلافشه، روایت بر خلافشه، اون بیان کنار میره. چرا؟ برای خاطر اینکه اون بیان مبتنی بود بر اینکه حدیث لا تعاد در مورد شمولش اثبات تمامیت بکنه، اثبات همون نماز واقعی به تمام معنا رو داشته باشه. اما اگر ما گفتیم حدیث لا تعاد یک همچه لسانی نداره و یک همچه مسئله ای رو دلالت نداره، دیگه چه تالی فاسدی لازم میاد؟ مثلا در جاهل مرکب که عمده بحث ایشون بود، کسی معتقد بود به اینکه سوره جز یعنی فاتحه الکتاب جزئیت نداره، معتقد به این معنا شد. خب حالا اگر ما بگیم حدیث ای رو شامل میشه، این معتقد به عدم جزئیت فاتحه الکتاب رو حدیث شامل میشه. معنای شمول این است که عبادتش ناقصه و دیگه زمینه‌ای برای اعاده تحقق نداره. خب اگر ما اعتراف کردیم به اینکه عبادتش ناقصه لکن روی عنوان اینکه از سنتو لا تنقض الفریضه، دیگه زمینه برای اعاده وجود نداره، این کجاش تصویبه؟ کی ما ملتزم شدیم به اینکه جهل ما احداث 100 درجه مصلحت کرده؟ کی ما در رابطه با حکم احداث 100 درجه مصلحت کرده؟ نه، جهل شما عمل رو موجب نقصانش شده، نسیان شما موجب نقصان عمله، لکن عمل در عین اینکه ناقصه نمی شود اعاده بشود، دیگه زمینه اعاده درش وجود نداره و راهی برای اعاده تحقق نداره. اون در یه روایتی عرض می شود ایشون رو به عنوان مؤید ذکر کرد. آیا این تعبیر تمت صلاتو در مقابل این تعلیلی که در حدیث لا تعاد به این صراحت و به این روشنی داره مطلب رو دلالت می کنه، اون تعبیر سبب میشه که ما دست از همه این چیزا برداریم، بگیم نه حدیث لا تعاد همونو میگه، خودش داره راه رو بیان میکنه، خودش علت لا تعاد رو داره مشخص میکنه، نمیگوید نماز بدون قرائت تمامه، نمیگه نماز بدون تشهد تمامه، میگه تشهد به ما انه سنتون در ردیف فریضه نمیتواند قرار بگیره، اما عمل ناقصه، عمل کامل نیست، در عین اینکه ناقصه لا تعاد زمینه ای برای اعادش وجود نداره. اگر ما روی این تعلیل تکیه بکنیم که چاره ای هم نداریم، هر کجا در بیان یک حکمی مسئله علت مطرح باشه باید نقطه اتکا رو همون علت قرار بدیم، علته که مسائل رو برای ما روشن میکنه و این علت کاملا برخلاف بیان ایشون دلالت داره و شایدم ایشون در مقام استفاده از حدیث لا تعاد توجهی به این علت نکرده بودن. گاهی از اوقات انسان یه مطلبی در ذهنش هست مثل لا تعاد و صلات و الا من خمس، اما یادش رفته که در دنبال این یه علتی هم ذکر شده و باید اون علت رو انسان مورد دقت قرار بده. خب میدونم، خب میدونم شما هرچی معنا بکنی اینا بحث نداره که مقصود از فرائض به چه عنوانه. شما بگو ارکان، اونم بگو غیر ارکان، که باید یه تناسبی هم داشته باشه که ارکان رو بهش فریضه بگن و غیر ارکان رو سنت بگن. ولی تعبیر چیه؟ حالا همین عبارت شما رو میاریم، میگوید غیر الارکان لا ینقض الارکان. یعنی چه؟ غیر ارکان ناقض ارکان نیست. یعنی چه؟ یعنی نمازی که فاقد جزء غیر رکنیه از نظر تمامیت مثل نمازی است که فاقد واجده همه اجزائه. این عبارت اینو میگه. یا اینکه میگه نه، این نماز تو چون ارکان رو درش انجام دادی، اگر بخوایم بگیم این نماز رو اعاده کنی، معناش این است که شما فقدان جزء غیر رکنی رو موجب نقض اجزاء رکنی قرار دادی. در حقیقت خب مراتب به چه معنا؟ وقتی که مسئله تصویب رو ایشون مطرح میکنه، میفرماید همون مقدار، یا توجه کردید اینجا رو، همون مقدار مصلحتی که در نماز مع فاتحت الکتاب وجود داره، جهل شما به جزئیت فاتحت الکتاب احداث همون مقدار مصلحت رو بکنه. یعنی بدون هیچ نقصی، بدون هیچ کمبودی، اگر نماز مع فاتحت الکتاب 100 درجه مصلحت درش وجود داره، شما که جاهل به جزئیت فاتحت الکتابید، یعنی معتقد به عدم جزئیتید، این جهل مرکب شما موجب بشه که 100 درجه مصلحت احداث بشه، که معناش این است که صحت همون صحته و تمامیت همون تمامیته، بدون اینکه ما مراتبی در صحت و تمامیت بتوانیم درست بکنیم. لذا به نظر میرسه که با توجه به این علتی که در حدیث لا تعاد ذکر شده، هیچ مانعی نداره که ما همونطوری که جاهله به موضوع رو مشمول حدیث لا تعاد میدونیم، جاهل به حکم رو هم بدانیم. همونطوری که ناسیه موضوع رو مشمول حدیث لا تعاد میدانیم، ناسیه حکم رو هم مشمول حدیث لا تعاد بدانیم. بله، در مسئله عامد عالم دیروز ما یک نکته ای ذکر کردیم که به مناسبت اون نکته عامد عالم از حدیث لا تعاد بیرون رفت، لکن یک فرض میمونه و او جاهل مقصره. جاهل مقصر کسی است که اولا جهلش جهل بسیطه، یعنی در مسئله توجه و التفات داره و حالت تردید درش وجود داره و در این حال راه هم براش بازه که بره مسئله رو بپرسه، مثل کسی که همینطور متحیر ایستاده. از باب مثال میگه من نمیدونم، عرض میشود فاتحت الکتاب جزء نماز هست یا جزء نماز نیست؟ توجه به جزئیت و تردید در جزئیت داره و از طرفی هم راه هم برش بازه، میتونه بره بپرسه یا رساله رو مراجعه بکنه و ببیند که آیا فاتحة الکتاب جزئیت داره یا نداره. لکن در این حال این آدم عرض می شود نماز را بدون فاتحة الکتاب انجام داد و ثم بعد از نماز منکشف شد که فاتحة الکتاب جزئیت داره. آیا حدیث لا تعاد این جاهل مقصر را هم شامل می شود یا جاهل مقصر رو نمی گیره؟ بعضی ها آمدن ادعای اجماع کردن بر این که جاهل مقصر خارجه. البته ما در نماز مخصوصا در دو مورد داریم که جاهل مقصرم عملش صحیحه، و چه بسا در بعضی از مسائلی که در همین اصول در آینده در پیشه اون بحثم مطرح بشه. یکی مسئله قصر و اتمامه و یکی مسئله جهر و اخفاته که جاهل در اینها ولو کان مقصرن این عملش اتصاف به صحت داره و عرض می شود که عمل صحیحه. آیا از حدیث لا تعاد می تونیم توسعه در این معنا رو استفاده بکنیم؟ بگیم نه، مسئله معذوریت جاهل مقصر منحصر به قصر و اتمام و جهر و اخفات نیست، بلکه در غیر این امور پنجگانه‌ای که در حدیث لا تعاد ذکر شده ما از حدیث لا تعاد استفاده می کنیم که جاهل مقصر معذوره و لا یجب علیه الاعاده، با اینکه احتمال میداد فاتح جزئیت داره، راه برای استکشاف داشت، مع ذلک اخلال کرد عملا و ثم انکشف الخلاف که فاتحة الکتاب جزئیت داره، بگیم حدیث لا تعاد ای رو شامل می شود. بعضی ها عرض کردیم ادعای اجماع بر خروجش کردن، لکن نه، مسئله اجماعی نیست. اینطور نیست که اجماع صد راه باشه و جلوی این نظر رو بگیره، اما در عین اینکه مسئله اجماعی نیست بعید نیست که انسان بگوید که حدیث لا تعاد جاهل مقصر رو نمیگیره. روی یک نکته ای که از بیان دیروز ما استفاده می شود و اون نکته اینه، نه اینکه حدیث لا تعاد که یک مسئله کلی نیست، این حدیث لا تعاد در محدوده نماز وارد شده، یه چیزیست که اختصاص به باب نماز داره. ما ممکنه این حرف رو بزنیم، گفتیم لا تعاد رو در موردی میگن که یک کسی وقتی که شروع به عمل کرده میخواسته یک عمل را صحیح و کامل به قصد القربه به داعی امتثال امر الله تبارک و تعالی اتیان بکنه، این رو با تمام این خصوصیات انجام داد، بعد مواجه شد با اینکه یک خللی در نمازش وجود داره، اینجا جاییست که انسان میتواند کلمه اعاده را نفیاً یا اثباتاً مطرح بکنه به این آدم بگه تو برو اعاده کن، یا بگوییم که لا یجب و علیک الاعاده. اما در این فرض جاهل مقصری که ما عرض کردیم، ما اصلا در این معنا تردید داریم که این آدمی که احتمال میده فاتحة الکتاب جزئیت داره و راه هم برش بازه و نمیره سوال بکنه و عمل رو هم بدون فاتحة الکتاب انجام میده، اصلا ما میتونیم بگیم این آدم میتونه قصد امتثال به این عمل خودش داشته باشه، میتونه قصد قربت به این عمل بکنه، میتونه بگه من این عمل رو به داعی امر الله تبارک و تعالی اتیان میکنم. چطور میشه که تو عمل رو به داعی امر خدا میخوای اتیان بکنی؟ معذالک احتمال میدی که فاتحة الکتاب جزئه، راهم برت بازه، نمیری بپرسی و عمل رو هم بدون فاتحة الکتاب انجام میدی. به نظر یه قدری تصویر این معنا مشکل میرسه که این آدم رو میتوان گفت که از اول قصد امتثال امر الله تبارک و تعالی داره و عمل رو به داعی امر خدا و به قصد قربت انجام میده. اگر این معنا در بارش تصور میشد، خب حدیث لا تعاد در رابطه با اعاده و عدم اعاده نقش داشت. اما اونی که به نظر من عرض می شود اقوا می رسه، یعنی راجه تر، این است که ما بگیم حدیث لا تعاد جاهل مقصر رو نمی گیره، همونطوری که آمد عالم رو نمی گیره، منتها در آمد عالم روشنتر حدیث لا تعاد شامل او نبود، اما در جاهل عرض می شود مقصر با یک مرتبه ضعیفتر، اما همون نکته‌ای که در عامد عالم وجود داشت در جاهل مقصرم وجود داره. لکن در این حال بعضی ها قائل شدند و شاید از کلمات سیدون الاستاذ الامام مدظله العالی استفاده بشه که ایشون متمایل بودن به اینکه جاهل مقصر رو هم مشمول حدیث لا تعاد قرار بدن و خیلی برای حدیث لا تعاد یک دائره وسیعی قائل باشن. اما به نظر من با توجه به این نکته‌ای که عرض کردیم خیلی بعید میاد که حدیث لا تعاد جاهل مقصر رو بگیره. نتیجه این می شود که خروج عامد ملتفت از حدیث لا تعاد تقریبا مسلمه و جاهل مقصر هم تقریبا به نظر راجح میاد که او خارجه. اما بقیه موارد، جهل به حکم، جهل به موضوع، نسیان حکم، نسیان موضوع، جهل مرکب، جهل بسیط، همه اینها مشمول حدیث لا تعاد خواهد بود. باز بحث دیگری از یک نظر دیگر در حدیث لا تعاد هست که فردا انشاءالله